توبه ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان عزیز، امیدوارم که طاعت شما قبول باشه. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه همراه شما هستیم. نکته دیگری رو یادآوری میکنم، در ارتباط با شنیدن برنامه های رادیو گفتگو در هر لحظه و هر جا، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا این کار امکان پذیر هست و شما حتی میتونید برنامه هایی رو که فرصت شنیدن اون رو از دست دادید از طریق همین ایران صدا که خدمتون عرض کردم بشنوید. اما همراه میشیم با اعلام ساعت 12 با همکارانم در برنامه رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها سلام، خیلی خوش آمدید به رویداد. من حسین بهزادی فر هستم و در نیمروز سه‌شنبه دیگه این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم با مجله تحلیلی خبری رویداد با این موضوعات. ادعای مقام صهیونیستی درباره آتش‌بس 5 روزه در نوار غزه. ابعاد تعطیلی شبکه ضد انقلاب من و تو. پشت پرده بازگشت دیوید کامرون به عرصه سیاست. افزایش شدید خودکشی بین صهیونیست‌ها بعد از عملیات طوفان الاقصا و موضوعات متنوع دیگری که اگر زمان به ما اجازه بده و شما با ما همراه باشید انشالله به اونها خواهیم پرداخت. اما سامانه آشنای پیامکی 301035، سامانه پیامک رادیو گفتگو، در اختیار شما هست. از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بگذارید. همینطور طبق روال همیشگی برنامه یک سوال نظرسنجی هم طرح شده که خدمتون عرض میکنم و گزینه مورد نظرتون رو میتونید به این سامانه بفرستید. از شما پرسیدیم که کشورهای عربی در قبال تحولات غزه چه کاری میتوانند انجام دهند. گزینه 1، تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی. گزینه 2، عدم حمایت از رژیم صهیونیستی. و گزینه 3، کاری نکنند بهتر است. گزینه مورد نظرتون رو به 301035 برای ما بفرستید. همینطور میتونید از طریق پیام رسان بله و عضویت در کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو از این طریق هم به سوال نظرسنجی ما پاسخ بدید. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. ازتون دعوت میکنم که تا لحظاتی بعد شنونده ادامه برنامه رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها،
با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
ساعت 12:05 است. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزاریم که با رویداد همراه هستید. در این بخش می‌خوایم راجع به پشت پرده بازگشت دیوید کامرون به عرصه سیاست گفتگو بکنیم با جناب آقای علیرضا مهرابی، کارشناس محترم مسائل سیاسی که محبت کردن با ما همراه هستند. جناب مهرابی سلام، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده محترم دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهرابی. بفرمایید که انتصاب کامرون به عنوان سرپرست وزارت خارجه انگلستان چه معنی میتونه داشته باشه؟
خب تمام محافظ کارها و آقای ریشی سوناک در تلاش هستن که در آستانه انتخابات اخیر در بریتانیا بتوانند نسبت به افکار عمومی و کسانی که حاضر در انتخابات میخواهند بشن و بالاخره اون حلقه اصلی 150,000 نفر وفاداران اصلی حزبی خودشون، حزب محافظه‌کار، وضعیتی رو تنظیم کنن که اوضاع در تحت کنترله.
بله.
این چنین نام نیست، طبعا با توجه به موضوعات و مسائل مختلفی که دولت محافظه‌کار بریتانیا و آقای سوناک با اون مواجه هستن، بالاخره این که اقدامی که صورت گرفت و وزیر کشور برامند که آمد و اون جمله رو مطرح کردن که منجر به عدل شد و ناچارن جیمز کلورلی رفت به سمت وزارت کشور، به تبع اون خوب پست وزارت خارجه خالی ماند. در بریتانیا چند تا وزارتخونه کلیدی هستن، یکی کشور هستش و یکی هم وزارت خارجه. طبعا آوردن آقای دیوید کامرونی که خودش هم پست نخست وزیری رو در بریتانیا داشته، نشان دهنده این هستش که یک حزب محافظه‌کار با کمبود نخبه و الیت مواجه هستش برای جایگزینی در پست‌های کلیدی و برای اینجور موارد هم رجوع میکنه به سیاستمداران گذشته که شاید به نسبت اون گذشته‌ای که اینها در اثر گذاری که در افکار عمومی داشتن و غیره بتواند به جهت آستانه انتخاباتی را برای خودش دست و پا کنه، که آمدن آقای دیوید کامرون در این راستا قابل ارزیابی هستش.
آقای مهرابی، حافظه تاریخی، حالا اشاره فرمودید به بحث نخست وزیری دیوید کامرون، حافظه تاریخی در دوران نخست وزیری ایشون یک شکست در اتحادیه اروپا رو همراه خودش داره. بفرمایید که آیا ترمیم روابط هم در این حوزه مد نظر خواهد بود یا خیر؟
خب طبعا بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و برگزیت و موضوعات مختلف در زمان آقای دیوید کامرون جزو موضوعاتی بود که به شدت هم مورد بحث و مداقه قرار گرفت. طبعا اثر داره، یعنی بریتانیا به جهت اون اثرگذاری که در شاید بگیم 200 سال گذشته 500 سال گذشته در نظام بین الملل داشته، در هر گوشه ای از دنیا که بریتانیا و انگلستان اونجا روابط لازم خودشون رو داشتن، بالاخص در حوزه سرزمینی اروپای اصلی یعنی اروپای ساحلی که بریتانیا از اون الان خارج شده، این امر میتواند به عبارتی هر زمان و هر لحظه این گرانیگاه هایی که تو نظام بین الملل بریتانیا با اونها مواجه بوده اثرگذار باشه. خب طبعا در این راستا هم آمدن آقای دیوید کامرون میتواند با توجه به تمام جوانب مناسبی رو که آقای سوناک در نظر گرفت برای آوردن ایشون، این بحث اتحادیه اروپا و مراودات با اتحادیه اروپا هم به عنوان موضوعی در این راستا قابل ارزیابی باشه که عرض کردم در جای خودش میتونه اثرگذاریه لازم و تو موفقیت یا عدم موفقیت آقای دیوید کامرون داشته باشه. ولی کلیت موضوع این هستش که خب طبعا از محافظه‌کار در آستانه انتخابات تلاشش برای این هستش که اون انسجام درونی خودش و اون وضعیتی رو که ما بین نخبگان در درون خودش برشکل میگیره داره تلاش میکنه با تمام قدرت و قوتی که به نظر میرسه که باید برای خودش تعریف بکنه در مقابل حزب بلخص رقیب خودشون کارگر اون وضعیت رو در خودش ایجاد بکنه. به نظر منم آقای ریشی سوناک نداشتن فرد موجه برای وزارت خارجه ایشون رو ناگزیر کشان به این سمت که روی آقای دیوید کامرون موضوع رو به جلو ببره.
و تصور می‌فرمایید که سپهر کلان تصمیم سازی و تصمیم گیری در اتحادیه اروپا نسبت به این اتفاق و حضور کامرون چه واکنشی داشته باشه؟
اتحادیه اروپا به جدی که حزب محافظه‌کار خیلی دیگه دوش نمیتونه بازی بکنه، چون در استان انتخابات هستیم. به احتمال قوی هم فکر میکنم محافظه کار رأی نیاره، یعنی آمدنه به روی کار حزب کارگر خیلی مهمتر هستش. با این وضعیت فکر نمیکنم حالا اروپایی ها بخواهن تا قبل از انتخابات هستی که در بریتانیا صورت میگیره و دوره بعدی حاکمیت مشخص میشه، خیلی بخواهن نسبت به این موضوع و یا کلیت دولت رشی سوناک بخواهم موضوع گیری هایی داشته بشن. فکر میکنم بگذاریم زمان گذشته بشود و بعد به انتخابات وارد بشویم و بعد اون خروجی انتخابات که به احتمال قوی هم تمام تحلیلگران اعتقاد برای دارن که محافظه‌کار در این انتخابات شکست خواهند.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهرابی، از اینکه محبت کردید با ما در این بخش همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست عزیزان شنونده. از این طریق میتونید نظرات ارزشمندتون رو با همکاران من به اشتراک بگذارید. همینطور طبق روال همیشگی برنامه به یک سوال نظرسنجی که طرح شده هم میتونید پاسخ بدید. از شما پرسیدیم امروز که کشورهای عربی در قبال تحولات غزه چه کاری میتونن انجام بدن. گزینه یک، تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی. گزینه دو، عدم حمایت از این رژیم. و گزینه سه، کاری نکنن بهتره. گزینه مورد نظرتون رو به 301035 ارسال بکنید و یا در پیام رسانه بله کانال رادیو گفتگو میتونید اونجا هم به این سوال نظرسنجی پاسخ بدید. ۰۹۱۲۰۴۷ نوشتن سلام، گزینه ۳ کاری نکنند بهتره. ۰۹۱۳۵۵۳۰ هم همین عقیده رو دارن، نوشتن کاری نکنند بهتر است چون نفعی نمیرسونند. ۰۹۱۲۵۶۵ هم 10 بار گزینه سه رو نوشتن و نوشتن ناکارآمدی بهترین اتفاق زیبنده اونهاست. ۰۹۹۲۷۲۲۱ اشاره داشتن به اینکه مردم غزه زیر آماج بمباران های شدید حاضر نیستند که خانه و کاشانشون رو ترک بکنن و به مقاومتشون اشاره کردن. خب اگر که پیگیر خبرها بوده باشین، خبری از تعطیلی شبکه ضد انقلاب من و تو بعد از 13-14 سال فعالیت در رسانه ها شنیده شد. میخوام راجبه ابعاد مختلف این خبر گفتگو بکنیم با جناب آقای حمیدرضا حسینی دانا، رئیس محترم اندیشکده راهبردی رسانه و فضای مجازی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای حسینی دانا سلام، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و مخاطبان محترم شبکه.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای حسینی دانا، این خبری که عرض کردم روز گذشته مطرح شده، بفرمایید که چه عواملی موجب انتشار این خبر شده؟
ببینید، خب خیلی ما منتظر بودیم که این خبر زودتر اعلام بشه. در حقیقت از سال 2007 این شبکه شروع کرده به کار، اینترنتی کار کرده، از 2010 اومده روی ماهواره و همون زمان هم اعلام کرد که من سالی 20 تا 25 میلیون دلار هزینه‌ام هستش، ولی اسناد مالی این اسناد مالی و مالیاتی این شبکه نشون میده که تو این سالهای گذشته بین 15 تا 21 میلیون دلار سالانه داشته ضرر میداده به خاطر نبود تبلیغات. این یه بحثه که حالا حامیان مالیش که در پنتاگون هستن، در اسرائیل هستن، در سعودی هستن، اینا به واسطه این ایام که همه توجهاشون رفته رو جنگ غزه و پولا باید بره اونجا، دیگه پولی برای اینا نمیاد و مجبورن که تعطیل بکنن. قبل از این هم پایگاه اجتماعی خودشون از دست داده بودن، شبکه‌ای که آمده بود برای سرگرمی به ظاهر، بعد تبدیل شد به بازوی عملیات رسانه‌ای براندازان و بعد شروع کرد که مثلا با ادبیات سخیف با مردم صحبت کردن، ذهنیت مردم رو خراب بکنه. خدمت شما عرض بکنیم که حتی دیدیم که تو این اواخر برای اینکه افکار عمومی رو مجدداً تهییج بکنن برای سالگرد پاییز 401 به میدان بیارن، بعد ناتوان شدن، بعد برای پاسخگویی به این ناتوانی و دلیل تراشی به این ناتوانی به هزار خس و خاشاک هم آویزان شدن و نشون دادن که پشت پرده چی بود. مدتی هم هست که کارکنانش دارن میرن، یا اخراجشون میکنه یا خودشون رفتن فهمیدن قضیه چیه. رسوایی های مالی، رسوایی های جنسی، مسائل کاری خیلی عجیب غریبی که بین اینا پیش آمده، خیلی از اینا رو در مسیر راه ازشون جدا کرده و یه تتمه از این نفرات موندن که هم تو سرگرمی میان، کارشناس سرگرمی هستن، هم کارشناس سیاسی هستن، هم کارشناس فمینیست هستن، هم کارشناس خبر هستن. معلوم شده که دستشون خالیه و بین مردم هم پایگاهی ندارن، اگرچه چند تا کار رو تو مأموریتشون تونستن تا یه حد و حدودی که الان تو این بیانیهشون هم هست دارن اشاره میکنن، که البته اونم الان عرض میکنم که یه چارچوب سازی داره میکنه تو این بیانیه. تو بعضی از کارهایی که فکر میکردن مأموریتشون بوده و بابت اینم پولایی رو گرفتن که اسنادش هم دونه به دونه داره فاش میشه، خب تو تعطیل مثلا چهره پهلوی ها یا مثلا کمپین سازی، جمع سازی برای خانمای خانه‌دار، تحلیل های یه خطی درست کردن، روز به روز به اینا تحلیل دادن، یه مقدار تو فمینیسم و تو بعضی موضوعات مثلا بی حیایی، بی حجابی، تو این جهان مقداری پیش رفتن، ولی دستشون خالیه به خاطر اینکه پایگاه مردمی ندارن، فرهنگ ایرانی نمیپسنده اینها رو. حتی کسایی هم که حالا به ظاهر توجه میکردن به این شبکه، الان مدتی میبینیم که مخاطب هم نداره، چون مثل خیلی از شبکه های دیگه مثل وی او ای، مثل اینترنشنال، اعصاب خردکن شده برای مردمی که توقع سرگرمی داشتن از این رسانه و حالا میبینن که داره خلاصه کاملا سیاسی شده و با الفاظ ناپسند با مردم داره صحبت میکنه، دروغ میگه، چارچوب سازیش خیلی آشکار شده. تو همین بیانیه شما ببینید میگه ما به خاطر شرایط مالی این کار رو داریم انجام میدیم، مثلا تو 2-3 ماه آینده میخواییم تعطیل بشیم، در صورت که اینا تبلیغ نمیگرفتن. مثلا تو اسنادشون شما بریم ببینید تو برگه‌های مالیاتی که اینا دارن پرداخت میکنن، اسمی از تبلیغات نیست. کمک‌های مالی هم که بهشون میومده، خب الان معلومه تو جنگ غزه همه داره میره سمت اسرائیل، اسرائیل هم به اینا نمیده، پنتاگون هم نمیده. گاهی موقع زاویه پیدا کردن در پاییز 1401 با افرادی که اونها کمپین سازی میکردن یا رفتار سازی میکردن، مثل مسیح علی نجات که پولای خیلی سنگینی گرفت، میلیون دلاری گرفت، از سو کردن ایران، از بابت تبلیغاتش مستقیم گرفت 700 هزار دلار، یک قلم گرفت، 3 میلیون یک قلم گرفت، عددهای بزرگ گرفت. اینا فکر کردن که ناتوان هستن و این ناتوانی تو ذهنشون نشست و دست و پا زدنشون رو دیدیم. الان هم که میگن منطقه علاوز سیاسی و اقتصادی به هم ریخته، ما دیگه نمیتونیم کار بکنیم، اصلا مدل استراتژی و بیزنس پلن این شبکه بیزنس پلنی نبود که برای یک رسانه بخواد درآمدزایی بکنه یا تولیدی داشته باشه یا به خدمت شما عرض بکنم که کارآفرینی بکنه. حتی برنامه‌های خیلی سرگرم کننده رو در طول این سالها از شبکه‌های مختلف می‌خریدن، حق پخشش رو می‌خریدن، گاهی موقع ورزش رو می‌خریدن. خب اینا هزینه بردار تا کنون برایشون پرداخت شده، ولی این اتفاقات کنونی و حتی سعودی هم، شما رفتار سعودی رو ببینید در باب اینترنشنال و در باب شبکه مناطو پس از این نزدیک شدنش به ایران که به اجبار خودش رو تشخیص داده که باید خلاصه از امریکا یه ذره دوری بکنه، حقایق رو بهتر ببینه، بیاد به سمت منطقه، باعث شده اینا حامیان مالیشون رو یکی پس از دیگری از دست بدن. و حتی عصبانیتی که الان امروز میبینیم، اسرائیلی ها اومدن پشت شبکه ایران که نشنال ایستادن، پشت مناطقی ها بودن، ولی نوع روایتگری که در غزه اتفاق افتاد و حماس شاید مثلا از جنگ افغانستان به این ور شاید چهارمین نسل خبرنگار سرباز رو داره رو میکنه و رسانه‌های بزرگ دنیا رو زیر پا گذاشته و روایتگریش جوری شده که افکار عمومی دنیا رو به خودش متوجه کرده، این نوع شبکه ها قاعدتا باید از مسیر خارج میشدن، کمان که از قبلم مشخص بود که از دور خارج خواهند شد، مثل فارسیوان، مثل بعضی از شبکه‌هایی که اصلا با فرهنگ ایرانی همخوانی نداشتن، مردم زده می‌شدن از این شبکه‌ها. و به هر ترتیب الان با این بیانیه به گونه‌ای داره با کارکنان خودش یه جوری داره می‌خواد کنار بیاد که کمتر ضرر بکنه، از این معرکه خودش بیرون بکشه و نوعی هم تو ذهن مخاطب کادربندی بکنه که بله ما شکست اقتصادی خوردیم، حالا میریم یک جای دیگه سر از ققنوسوار، سر از آتش بر میداریم، سر از خاکستر بر میداریم، ولی باید همه بدونیم که این شکست سیاسی، خودشون بهترین شخصی هستن که میدونن که این شکستشون شکست سیاسی بود.
آقای حسینی دانای عزیز، خب خیلی ممنونم از اولا توضیحات کامل و مبسوطی که فرمودید. چند شبکه تلویزیونی رو شما کنار هم قرار دادید که تقریبا با یک راهبرد به شکل‌های مختلف اداره می‌شدن، از جمله سعودی اینترنشنال که خب به هر حال فرمودید که بعد از اون اتفاقات از دامن سعودی پناه برد به دامن رژیم صهیونیستی. چقدر فکر می‌کنید که این سناریوها برای این شبکه‌ها هم اتفاق بیفته؟
قاعدتاً همینه. شما ببینید VOA با همه تمطراقی که داره مخاطب ندارن، اینترنشنال اصلا عملیات رسانه‌ای انجام نمیده، یعنی مخاطب اگر واقعا حالا ذهنایی که دچار آسیب شده اونا رو باید به حالش فکر بکنیم. من پریروزم خدمت عزیزانم بودم، عرض کردم که به حال این ذهنایی که آسیب دیده باید فکر بکنیم که از این محتوای سمی اینا رو بکشیم بیرون. اینا خودشون در حال مسیر فایر شدن هستن، در حال مسیر اخراج از سپر رسانه‌ای هستن و به یکی پس از دیگری میرن. اوج حرکتشون رو میخواستن توی 1401 نشون بدن، حالا گرچه تو 88-96 اقداماتی کردن ولی افکار عمومی باشون همراهی نمی کنه. دروغ و به هر ترتیب بزرگ نمایی و افکار سازی و نمیدونم انواع تاکتیکارم به کار ببرم، باز مخاطب چون آگاهی داره
همراه نمیشه،
دنبال اینا همراه نمیشه. بله، اینا سرنوشتشون همه یکسان.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای حسینی دانا، از اینکه محبت کردید امروز با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم،
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حمید رضا حسینی دانا، رئیس محترم اندیشکده راهبردی رسانه و فضای مجازی.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
12:24 است و همچنان با مجله تحلیلی خبری نیمروز رادیو گفتگو رویداد همراه هستید. هرچه به 11 اسفند ماه نزدیک میشیم، حال و هوای انتخابات در کشورمون پررنگتر میشه. صلاحیت برخی از داوطلبان انتخابات مجلس احراز نشده که در لیست اونها برخی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس هم دیده میشن. برای اینکه در این حوزه اطلاعات داشته باشیم میخوام گفتگو بکنم با سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور جناب آقای محسن اسلامی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای اسلامی سلام، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بله بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت از اتالی شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم و خدا قوت هم عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در ستاد انتخابات کشور که این روزها خیلی پرتلاش و پرزحمت هست کار شما. آقای اسلامی، صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس تایید نشده، این پرسش مطرح هست که چگونه روند پیگیری اینها در نظر گرفته شده و اگر تایید صلاحیتشون قطعی است به چه شکلی میتونن اعتراض کنن، روال چگونه هست؟
مستظر هستید بر اساس قانون و ماده 58 به طور اختصاصی قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور، داده های اطلاعات داوطلبان یعنی به تعبیری اسامی، پرسشنامه و به حال مجموعه اطلاعاتی که داوطلب محترم در پرسشنامه ادارش کرده و تایید کرده برای 5 دستگاه ارسال میشه.
بله.
دستگاه عبارتند از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا، دادستانی یا قوه قضاییه و ثبت احوال. این 5 دستگاه ملزم هستند که به سوابق داوطلبان و مواردی که به حال از لایه دستگاه ها هست جهت نظارتی ورود داشته باشند و استعلامات این داوطلبان محترم رو به ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال کنند تا 10 روز و وزارت کشور بعد از اخذ این استعلامات و نتایج سوابق موارد رو به هیئت اجرایی برحال کشور که بر اساس قانون مرکب از 3 نفر عضو اداری یعنی فرماندار، رئیس دادستان یا نماینده حقوقی رئیس محترم دادگستری و رئیس ثبت احوال و 8 نفر معتمد مردمی که از شخصیت‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و دینی و مذهبی هستند و بر اساس انتخابات از بین 30 نفر 8 نفر به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علل بدل انتخاب شدن ارسال بکنه که این هم انجام شد برای حدود 25,000 داوطلبی که ثبت نام کردن و جلسات هیئت اجرایی با بررسی هایی که در محل صورت میده هیئت اجرایی و نتایجی که از این 5 دستگاه اخذ شده در طی جلسه صورت جلسه میشه و نتایج مستند به قانون به داوطلب محترم ابلاغ میشه. ولذا اگر داوطلب محترم احیانا محکومیتی یا نقصی یا مواردی از این دست در فرایند هیئت اجرایی داشته باشه ابلاغ صورت میگیره و اون ابلاغ گام اول هست. به این معنا گام اول هست که این احتمال وجود داره که به جهت شکلی پرونده داوطلب محترم نقصی داشته باشه.
بله.
الان تصور بفرمایید که بند 9 ماده 31 که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بند جدیدی است، یعنی قبلا این شرط در شرایط داوطلبان نبوده، اشاره میکنه که هر داوطلبی میباید 5 سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضایی داشته باشه. گواهی این 5 سال رو باید بارگذاری بکنه در سامانه و هیئت اجرایی باید احراز بکنه که این فرد سابقه 5 سال فعالیت داره.
بله.
برخی از داوطلبان محترم که به هر حال تعداد قابل توجهی هم هستند به جهت همین نقص شکلی و اینکه نتونستن گواهی مربوطه رو در موعد مقرر بازگذاری بکنن عدم احراز گرفتن از هیئت‌های اجرایی و خب طبعا برخی از موارد برمیگرده به عدم احراز هایی که بند 9 ماده 31 داره و یا اینکه در برخی از دستگاه هایی که اشاره کردم یعنی مرتبط با ماده 58 احیانا سابقه ای گزارش شده و اون سابقه برای هیئت اجرایی مورد توجه قرار میگیره و همون مستند میشه، به داوطلب هم ابلاغ شده.
به همین جهت الان در شرایط اعتراض میتونه خودش رو قرار بده، اعتراض بزنه. گام اول هست، ما در هیئت‌های نظارت اعتراضات بررسی میشه که مرتبط با شورای نگهبان هست. طی 50 روز از 25 آبان شروع میشه تا 14/10 ادامه پیدا میکنه، ولذا الان نمیتونیم یه اطلاق به هر حال
حد صلاحیت
باشیم که فرد عدم تایید یا به تعبیر از اتا